الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ در مسئله عالم زر مقداری از آیات و روایات مربوطه قرائت شد، اهم از آیاتی که به صورت تأویل و باطن به بیان حدیث مربوط به عالم زر می شد قرائت شد و همچنین روایات و در ارتباط با روایات مربوط به عالم زر به نحو اختصار و اجمال عرض می شود که به گروه های مختلف روایات تقسیم می شود. بعضی از روایات صرفاً مسئله اخذ میثاق در اون روایات مطرح است. بعضی از روایات مسئله طینت در اون روایات بیان شده. بعضی از روایات زر اول ذکر شده، بعضی از روایات زری گفته شده که با قرینه روایات زر اول ظهور در زر دیگری دارد و زر ثانی. بعضی از روایات هم مسئله میثاق هم مسئله طینت در اونها آمده. بعضی از روایات مسئله زر و میثاق و طینت در اونها مطرح شده. بعضی از روایات مسئله ازله در اونها مطرح شده. بعضی از احادیث مسئله ازله و ارواح در اونها ذکر شده. بعضی از احادیث هم در ارتباط با ما و مسائل مربوط به خلقت ما به گونه ای که در ارتباط با این مباحث هم می شود مطرح شده. احادیث به این صورت‌های مختلف تقسیم می‌شود که از مراجعه به جلد پنجم کتاب شریف بهار اگر حوصله کند انسان و مراجعه بکند، همه این اقسامی که به عرض رسید از روایاتی که در این مجلد پنجم بهار شریف آمده است به خوبی مشخص و در مجموع این چنین بعید نیست که استفاده بشود که مراحلی در خلقت انسان مطرح است، مرحله طینت و مرحله هم ارواح، عالم ازله و ارواح، و مرحله هم عالم زر، تا بعد هم به مرحله دنیا برسیم و خلقت انسان در این عالم. بعید نیست که عرض کردم برای اینه که روایات در این قسمت معانی را به نحو اجمال اثبات میکنند، ولی به گونه ای که به تفصیل و به صراحت بخواهد عوالم به طور یقین به مراحل مختلفی تقسیم بشود و گفته شود یقینا این چنین است، مقداری مشکل به نظر می رسد تا نظر هر کسی که بررسی کند به کجا منتهی بشه. تا آنجا که تغییر بررسی داشتم، این مراحلی که عرض کردم بعید نیست که این مراحل از روایات مربوط به عوالم قبل از این عالم استفاده بشه. و در مجموع از این عوالم مربوط به طینت و ازل و ارواح و عالم ذر اول و ذر ثانی، بعد هم در ارتباط با این عالم انسان قرار میگیرد، به طور روشن از این مدارک استفاده میشه که بله، عالمی به عنوان عالم ذر تعبیر بشه و یا تعبیرهای دیگر که اونجا انسان به صورت ذری تحقق پیدا کرده و دارای شعور، درک و خطاب به او شده و او هم پاسخ داده، نه تنها این که عهد و پیمانی است از نظر تکوینی در ارتباط با مسئله توحید و مسائل دیگری که مطرح است، و نه تنها اشباحی از انسان و انسانها بدون روح و بدون درک و شعور در صلب آدم و از صلب آدم خارج شده باشه، که نظر بعضی که حالا میرسیم انشاءالله به این نظرات، و نه تنها به صورت یک اجمال و تفصیل در ارتباط با عوالم قبل و این عالم مطالب مطرح باشه. خیر، آنچه که از این مدارک وحیانی به وضوح، حداقل این تعبیر وضوح را میتوان گفت، که من معمولا در مباحث همون حد نازل مطلب که میشود به راحتی اثباتش کرد، تعبیرهایی در ارتباط با مطالب به این صورت تعبیر میشه و به وضوح میتوان گفت از این مدارک استفاده میشود. تا اینجا که بررسی کردیم، تا ببینیم اگر اون ادله عقلیه که بر انکار اقامه شده است قدرتی را داره که همه اینا رو ما ازش دست برداریم یا خیر، تا برسیم. تا اینجاش اینجوریست که به وضوح از این مدارک وحیانی استفاده این مسئله می شود که بله، عالمی که در اون عالم انسانها به صورت ذر تحقق پیدا کرده باشند و دارای شعور و درک باشند و مخاطب حضرت حق قرار گرفته باشند و پاسخ داده باشند، این به خوبی استفاده میشه. و روایات گرچه همشو که نگاه کنیم ببینیم که یک ابهامهایی در قسمتهایی از این روایات هست، این حرف درش نیست، ولی در مجموع از مجموع احادیث این مطلب به خوبی استفاده میشه. حالا در ارتباط با این مسئله دیگه من حالا حدیثی به عرضتون نمیرسانم که قسمت به قسمت خونده باشم، گرچه این مقدار یادداشت کردم که بعضی از احادیث فقط مسئله طینت، بعضی از احادیث فقط مسئله میثاق، بعضی از احادیث میثاق و طینت، بعضی از احادیث ارواح، اینه که گفتیم برای هر کدومی یک حدیثی در نظر گرفته شده بود که خونده بشه، ولی ظاهرا ضرورتی نداره. اگر همون جلد پنجم رو با این آدرسی که بنده عرض میکنم حالا مراجعه بشه، اون چه که عرض شد مشخص میشه که در روایات مطلب به این کیفیت آمده. حالا در بعضی از احادیث که عرض شد مسئله میثاق مطرح هست، حدیث اول از جلد دو کتاب شریف کافی صفحه 10، ضمناً حدیثی که دیروز خوندیم و از کافی شریف آدرس دادیم در ذیل آیه شریفه یا ایها الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه و غیر مخلقه، که صحبت مخلقه هم شد، یه مراجعه که شد هم به تو که عرض کردیم، مخلقه همون خلقت تمامی که سخت نشود و غیر مخلقه هم اونی که نه خلقتی که تمام نشده و همون به اصطلاح متعدی به دوتا مفعول هم نیست. اینجا خلق العود ای سواهو و او رو مصابش راستش کرد، چوب کرد بود چوب راستش کرد. اون وقت غیر مخلقه اونهایی که سخت میشن همیدون که صحبت شد. اون وقت این حدیثی که خوندیم، آدرسی که دادیم، گفتیم جلد بله دوی اصول کافی صفحه 12. ای از رو پادیش هم زنگ دادن که مراجعه کردم اینجا نیست، حالا آدرسی که هست تا بعد اون بیشتر بررسی بشه، جلد 3 جلد بله خب پس جلد 6 و من جلد 2 اشتباه بودم، جلد 6، جلد 6 اصول کافی است نه جلد 2. و در تفسیر برهان هم هست که جلد 3 تفسیر برهان میشه صفحه با این تفسیری معمولی صفحه 78 و حدیث 2. در هر حال بعضی از احادیث فقط مسئله میثاق، بعضی از احادیث طینت ذکر شده، مسئله طینت فقط مطرح شده. حدیث 1 بهار، حدیث اول بهار جلد 5، و حدیث 3 باز از همون بهار جلد 5 صفحه 225 که مسئله طینت مطرح شده، که طینت علیین، طینت سجین و بعد از اینها خلق شدند خلائق. بعضی از احادیث طینت و میثاق با هم ذکر شده، حدیث 4 صفحه 225 همه اون چی که میگیم از همون جلد 5 بهاره. بعضی از احادیث طینت و زر در آن ذکر شده، حدیث 5 صفحه 226. و بعضی از احادیث زر اول به خصوص به عنوان زر اول مسائلی مطرح شده، حدیث 7 صفحه 234. بعضی از جلد 5، همه اینا جلد 5، بعضی از احادیث زر گفته شده و به قرینه اون حدیثی که گفتیم با اون که در نظر گرفته بشه به نظر میرسد که ظهوری در ذره ثانی داره. بعضی از احادیث مسئله ازله و ارواح درش آمده است و بعضی از احادیث هم در ارتباط با آب، ما، تعبیر ما شده است. اون وقت باز به گونه ای مسائلی گفته شده که ارتباط به همین عوالم قبلی پیدا میکنه و در مجموع عرض شد که مستفاده از این احادیث چیست. دو تا بیان مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه دارن که به نظر میرسد که بسیار بجاست که به همین صورت در ارتباط با این مسئله مشق بشه، که یکیش حالا امروز به عرضتون میرسه که ایشان در همین جلد پنجم بیانی دارن در صفحه 260 باید باشه، در صفحه 260 بله بیانی در این قسمت دارن که میفرمایند بیان زمنان این بیان ها تکمله ها توضیح ها و اقوله ها این تعبیرهایی که به این تعبیرهای مختلف مرحوم علامه مجلسی در ارتباط با مسائل مختلف مطالبی را آوردن از نفیسترین مطالب در ارتباط با توزیع اخبار، که به واقع وقتی دقت میشه با توجه به همه مبانی مطالب با استهزار همه مسائل مختلف از نظرهای گوناگون در مسئله ایشان مطلبی رو گفت و گاهی در حد بسیار بالایی است که خیلی شگفت‌انگیز و معجب است و کمال احتیاط رو هم در این حال دارن. گاهی می‌فرمایند محتمل است چنین باشه، بعد انسان می‌بیند که اصلا چیزی دیگه خیلی بعیده که در اون مورد باشد که بهتر از این باشه و معمولاً جایی برای حرف دیگری به طور اکثر نگذاشتن، یعنی احتمالات مختلف رو گفتن، مسائل مختلف رو گفتن که حالا چون روز چهارشنبه است به ذهنم زد که یکی از اون موارد رو عرض کنم که یک حدیث اخلاقی هم خونده باشیم و اون تو این بیان اینجاشون دو کلمه بیشتر نیست و کسی هم اگر کاری داشت که ضرورت داشت دیگه خب چون وقت گذشته خواستم تشریف ببرن که مانعی نیست، ولی من این حدیث رو در ظرف دو سه دقیقه انشالله بخونم براتون و بیان ایشان حدیثی است به این صورت نقل میکنن که شیعتنا اهل الهدى و اهل التقى و اهل الظفر و شیعتنا اهل الهدى و اهل التقى و اهل الایمان و اهل الظفر. خب شیعتنا اهل الهدى معلومه، شیعان ما چیز فهمن و گیج نیستن تو مسائل، مسائل براشون روشن و شفافه، اهل هدایتن، اصول مسائل براشون روشن. شیعتنا اهل الهدى تنها به هدایت اکتفا نکردن، در عمل هم موفقن و اهل التقى هم به اصطلاح حکمت، اینجا کلمه حکمت رو به جا باید همینجا مصرف کنیم، هم حکمت نظری دارن از نظر علمی اهل هدایتن و هم حکمت عملی و از نظر عملی موفقن اهل الهدى و اهل التقى. وقتی اینجور شدن شایسته میشوند که گفته بشود که اهل الایمان، حالا میشه اهل الایمان. اهل الظفرش چیه و اهل الظفر؟ اهل الظفر ایشان چهار تا معنا برای اهل الظفر میگن. بعد انسان میبیند که هرچه احتمالات مختلف رو در نظر بگیرد از اینها بیرون نیست مگر احتمالاتی خیلی دور باشه از آبادی به اصطلاح. یک، اهل ظفرن، یعنی در همین نبرد و پیکار جنگ، اگر چنانچه دو جمعیت در قبال هم در جنگ باشن، جمعی شیعه باشن و به نسبتی تناسبی داشته باشد تجهیزاتشون، گاهی اصلا تناسبی نداره که هیچ تناسبی داشته باشد، اون وقت شیعه انگیزه داره و براش جون دادن و در مسیر حق تلاش کردن و کشته شدن و به شهادت رسیدن هدفشه. اینه طبعا با انگیزه بودن و با هدف بودن کار رو پیش میبره، همینقدر یه تناسبی در مجموعه نبرد باشه. اهل ظفر، یک. دو، اهل ظفر است یعنی در مناظره ها و بحث ها اگر کسی شیعه شده باشد، مطلب رو درست گرفته باشد از دین، با هر گروهی که بحث بکنند حتی الفبای افکار اون گروه را هم نشنیده باشه، اما چراغی در اختیار داره که هر تاریکی را با اون چراغ میتواند تشخیص بدهد و هر چاله‌ای را میفهمد که بعدش چیه و میتواند که بحث بکنه و در بحث ها پیروزه. اهل ظفر دو معنا. سه، اهل ظفر است یعنی به اون کارهای کلیدی که پاداش های خیلی بالا بالا داره به اونام برخورد میکنه، اونا رو در نظر داره. ظفر پیدا کرده است به کارهایی که او را به رشد بالایی موفقش میکنه، رسیده به اون نکاتی که باید برسه در جهت تکامل. چهار، اهل ظفر است یعنی در جنگ با نفس اماره به سو پیروزه، یعنی در اون موارد بسیار بسیار ظریف که شیطان به کمک نفس میاد و نفس اماره و شیطان و عوامل مختلف او را در یک شرایط حساس سقوط قرار میدهند، اونجا موفقه، خیلی با استمداد از پروردگار موفقه، اهل ظفره. اینه که پیروز است و پیروز، و مخ اینجور نیست که در اون لحظات سنگین از آزمایش به زمین بخوره، اونجا هم به فضل پروردگار شیعه که شده باشه پیروز میشه. معروفه که مرحوم حاج حسین عمومی رضوان الله تعالی علیه یکی از اصحاب 20 ساله شون یه وقتی کسی میگفته که میرفتم منزلشون، روز عیدی بود، بعد برخورد کردم به اون دوست صمیمی 20 سالشون، گفت کجا؟ گفتم میرم منزل آقا. گفت ما که دیگه نمیاییم، و ما دیگه فهمیدیم که تعبیری بدی کرده بوده حالا گفتنش، ما فهمیدیم که ایشان هم بنده شکم است، دیگه هم نمیاییم اونجا، و تموم شد هرچی ما آمدیم بس. این گفته بود ما که هنوز نفهمیدیم، رفته بود خدمت ایشان، روز عید بود، از نزدیکان بود و نزدیکشون نشسته بود، از جریان بین راه یادش آمده بود، خندش گرفته بود که هیچ همچی چیزی گفت که آقام فعلا هنوز فهمیدیم که اهل چنین و ما دیگه نمیای، ما خندیده بود. آقا فرموده بودن که اینجا خندیدی چیزی پیش نیامد که بخندی، مثل که تو خودت یه فکری کردی یه چیزی یادت آمد خندیدی. بله آقا، مثل که مربوط به منم هست که اینجا که نشستی یادت آمد و خندیدی. و بازم بله آقا، وقت فرموده بودن که اگر مشکل نداره گناه نیست بگو، اگه گناه همه لو مردم من نگی. ایشان هم از اون متقی های فوق العاده عجیب بودن که دیگه معروف به امتیاز در این جهت، و گفته بود نه آقا گیری نداره بگم، اشکال نداره. جریان گفته بود، ایشان گفته بودن بله حق با اوست، از نظر دید خودش حق با اوست. با هم مجلس عروسی بودیم و خب ما هم آقای شهریم و بهترین شیرین شما آوردن گذاشتن، و من همچه که بخواستم یه مقدار بخورم، یه شیطون میگه که نخورید، شما عابد و زاهد و بزرگ این شهر و همه به عنوان خوبی و زود شما رو میشناسن، حالا اینجا شیری بخورید اینجور مناسب نیست، و هی شیطان من به ریاکاری داره وامی داره که نخورم، که چنین نخورم که مردم بخورن. بچه هم ول نمیکنه، گفتم حالا که ویلی میکنه بسم الله الرحمن الرحیم، سینیور کشیدم جلو، هی خوردم 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 تا وقت شیطون ویل کرد، هی خوردم، اونم هی جلو من نشسته بود بگم سبحان الله لا اله الا الله سبحان الله. او از اونجا فکر کرده که من بنده شکمم، نمیدونسته که من دارم چیکار میکنم، تو چه شرایطی هستم. آلی اهل ظفر است، تو اون شرایط اساس هم از خدا کمک بگیرد و موفق میشه و موفق. و چقدر لذت داره که آدم با نفس امارش بجنگه، اون وقت است که موفقیت ها در پیش خواهد بود. در هر حال جمله که از مرحوم علامه میخواستم بخونم این جمله است که میفرماید که اعلم ان اخبار هذا الباب من متشابهات الاخبار و معضلات الاثار ولأصحابنا رضی الله عنهم فی آن مسالک. اون وقت اقوال مختلف رو نقل میکند، آخرش هم میفرمان که این ادله عقلیه که بعضی برای نفی آوردن صحیح نیست، با این ادله ما این اخبار رو کنار بزنیم که حالا این توضیح ماله جلسه بعد بشه. اللهم صل علی محمد.